بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: عليك بالتقیه فانها شیمة الافاضل. بر شما باد به تقیه. چرا؟ به خاطر اینکه تقیه راه روش انسانهای فاضل و دانا و باسواد و دانشمند هست. تقیه البته یک معنای بسیار گسترده‌ای دارد، از امور دینی در مواقع خاصی گرفته تا امور خانوادگی تا هنگام سخن گفتن با دیگری، شامل همه اینها می شود. در هر صورت انسان بر طبق کلام نورانی امیرالمؤمنین، تقیه را انسان نباید از دست بدهد. خب برگردیم به بحث اصولی خودمان. بحث ما در مورد جواب دادن به کلام محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود. مرحوم محقق خویی دو اشکال بر کلام مرحوم محقق نائینی وارد کردند. به اشکال اول آی خویی ما دیروز پاسخ دادیم، امروز می‌خواهیم به اشکال دوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه پاسخ بدهیم. اشکال دوم محقق خویی، بله، اشکال دوم محقق خویی بر محقق نائینی این بود که یک اشکال نقضی بود و اون اشکال نقضی آی خویی بر محقق نائینی این بود که این که نائینی شرط کردن حسن فاعلی را بر امتثال امر و اتیان مأمور به، لازمه این شرط محقق نائینی این است که تمام واجبات منحصر بشوند به تعبدیات و عبادیات، عبادیات به معنای چهارم، و این خلاف ضرورت فقه است. این اشکال نقضی آی خویی بر محقق نائینی است. جواب به این اشکال آی خویی رضوان الله تعالی علیه این است که این اشکال نقضی بر نائینی در صورتی وارد هست که مقصود نائینی از حسن فاعلی قصد قربت و اطاعت باشد، و یا مقصودش از حسن فاعلی حسن سریرت به معنای ایجابی اون باشد، یعنی حتما حسن سریرت در درون شخص باشد، وجود داشته باشد، در حالتی که ما اگر به کلمات محقق نائینی مراجعه کنیم میبینیم که مقصود او از این شرط، منظور شرط حسن فاعلی، اینه که قبح فاعلی نباشد. همین، تکرار میکنم، مطلب دقیق، عزیزان دقت داشته باشند. مقصود محقق نائینی اگر از حسن فاعلی قصد قربت باشد و قصد اطاعت از مولا باشد، اشکال آیخویی وارد است. ولی وقتی که ما به کلمات محقق نائینی مراجعه می کنیم، می بینیم مقصود او از حسن فاعلی عدم قبح فاعلی است که یک معنای سلبی است. یعنی مکلف اقدام به معصیت ننماید و قصد معصیت نداشته باشد. همین مقدار در تحقق حسن فاعلی کفایت می کند، چه قصد اطاعت داشته باشد چه قصد اطاعت نداشته باشد. به عبارت دیگر مطلب رو می توان به این گونه بیان کرد که اگر مأمورون به و واجب در ضمن فرد حرامی انجام نشود، مکلف اقدام به معصیت نکرده است. همین قدر که اقدام به معصیت نکرد، اون فعلی که انجام داده است دارای حسن فاعلی خواهد بود، ولو قصد قربت نداشته باشد و اون مأمورون بره که انجام داده است به غرض دنیوی انجام داده باشد. خب در نتیجه مأمورون به واجب ما می شود توسلی به معنای چهارم. خب در نتیجه اشکال نقضی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه منحصر می شود به اونجایی که مکلف بخواهد مأمورون به و واجب را در ضمن فرد حرامی انجام بدهد. چرا؟ چون مأمورون به را که بخواهد در ضمن فرد حرامی انجام بدهد، معناش این است که میخواهد اقدام به معصیت کند. وقتی که معناش این بود که میخواهد اقدام بر معصیت کند، یعنی حسن فاعلی در عمل وجود نخواهد داشت. ولی اگر چنانچه نه، مکلف مأمورون به را بخواهد در ضمن فرد مباح اتیان کند و انجام دهد، در اینجا حسن فاعلی وجود دارد. ولو مکلف قصد قربت و قصد اطاعت هم نکرده باشد. ظاهر کلام محقق نائینی از اینکه آمده است حسن فاعلی رو شرط کرده است همین است که عرض کردیم. یعنی صرفاً هنگام اتیان مأمورون به و واجب قبح فاعلی وجود نداشته باشد. یعنی چه قبح فاعلی وجود نداشته باشد؟ یعنی قصد معصیت نکرده باشد. همین قدر که قصد معصیت نکرد، حسن فاعلی وجود دارد، کفایت میکنه. ولو قصد قربت در کارش نباشد و اصلا قصد دنیوی داشته باشد، این مشکلی ندارد و عیبی ندارد. خب بنابراین ما سخن نائینی رضوان الله تعالی علیه را میپذیریم که حسن فاعلی لازم هست، منتها حسن فاعلی که توضیح دادیم منظور چیست، و هر دو اشکال محقق خویی را هم برطرف کردیم. بقیه هنا شیئون، مطلبی در اینجا باقی مونده است که این مطلب را ناچاریم که بایستی بیان کنیم. اون مطلب این هست که همون گونه که ما قبلا خدمت عزیزان عرض کردیم، توسلیت و تعبدیت به معنای چهارم مبتنی به بحث جواز اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع امر و نهی است. یعنی اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودیم، اطلاق ماده مقتضی توسلیت مأمورون به را میرساند، ولو مأمورون به در ضمن فرد حرامی محقق بشود. در نتیجه اطلاق ماده اقتضا دارد مأمورون به چه در ضمن فرد حرامی باشد چه در ضمن فرد حلالی باشد، دیگه هیئت در اینجا اطلاقی نخواهد داشت. ولی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، در این صورت ماده باید در ضمن فرد مباحی محقق بشود و دیگه ماده اطلاق نخواهد داشت و شامل فرد محرم و حرام نخواهد بود. خب وقتی که ماده اطلاق نداشت، در اینجا اطلاق هیئت ظهور پیدا میکنه. وقتی اطلاق هیئت ظهور پیدا کرد، اقتضای تعبدیت مأمورون به را داره. یعنی اگر مأمورون به را در ضمن فرد حرامی انجام بدهیم، اطلاق هیئت میگه باید اعاده بکنیم. حالا اگر مطلب بر اساس جواز اجتماع روشن بود و یا بر اساس امتناع اجتماع روشن بود که هیچ جای بحثی نیست، ولی بحثی که باقی مانده اینه که اگر در جواز اجتماع و امتناع اجتماع ما شک کنیم، نمیدانیم اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، و ما نتوانیم از با ادله ثابت کنیم جواز اجتماع را یا امتناع اجتماع را، نتوانیم این را ثابت کنیم، در این صورت تعبدیت و توسلیت به معنای چهارم که مبتنی بر جواز اجتماع و امتناع اجتماع است چگونه باید ثابت بشود؟ وقتی ما شک در جواز اجتماع و شک در امتناع اجتماع امر و نهی داشته باشیم، چگونه می توانیم تعبدیت و توسلیت رو ثابت کنیم؟ چگونه؟ در اینجا باید بگوییم که در فرض شک در جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع، اطلاق ماده و متعلق امر توسلیت مأمورون به و واجب را میرساند. مثلا فرض کنید که مولا فرموده است ازل النجاسه عن المسجد، فرض کنید در اینجا متعلق امر که ازاله نجاست باشد از مسجد و ماده مطلق هست. مولا فرمودند محقق کن ازاله نجاست را از مسجد، در اینجا ازاله نجاست از مسجد که ماده است اطلاق دارد. اما از این است که ازاله نجاست از مسجد با آب مباح باشد یا با آب غصبی باشد و حرام باشد. بنابراین مقتضای اطلاق ماده امر و متعلق امر توسلیت مأمور به خواهد بود، نه تعبدیت آن. خب تا اینجا مقتضای اصل لفظی و اطلاق روشن می کند مسئله را و تعبدیت و توسلیت را مأمورون برا برا ما مشخص می کند. ولی اگر چنین اصل لفظی و اطلاقی وجود نداشت، در اینجا نوبت می رسد به مقتضای اصل عملی. میریم سراغ اصل عملی که می شود مرحله دوم. خب مرحله دوم مقتضای اصل عملی در مورد معنای تعبدیت و توسلیت به معنای چهارم هست. یعنی چی؟ یعنی اگر دلیل لفظی و اطلاق نبود، نوبت به بررسی کردن تعبدیت و توسلیت به معنای چهارم بر اساس اصل عملی است. که اصل عملی با نبود اصل لفظی، آیا تعبدیت مأمورون به را میرساند یا توسلیت مأمورون به را میرساند؟ کدام یک را میرساند؟ مثلا فرض کنید که دلیل لبی دلالت بر وجوب مأمورون به میکند، مثلا دلیل عقلی یا اجماع دلالت بر وجوب مأمورون به میکنه. خب در اینجا لفظی وجود ندارد تا اطلاق داشته باشه. همیشه در دلیل لبی عند شک ما به قدر متیقن باید اکتفا کنیم. قدر متیقن در حکمی که در این دلیل لبی وجود دارد این است که مأمورون به باید در ضمن فرد مباحی انجام بشود. وقتی که قدر متیقن این بود که مأمورون به در ضمن فرد مباحی انجام بشود، معناش تعبدی بودن مأمورون به خواهد شد. ولی خب ما این بر اساس قدر متیقن از دلیل لبی است، ولی ما احتمال میدیم که مأمورون به و واجب اعم از این است که اون را در ضمن فرد مباح و یا در ضمن فرد حرامی انجام بدیم. ما این احتمال را میدیم. لذا در اینجا اطلاق ماده یا اطلاق هیئت وجود نداره. چرا؟ چون فرض کردیم که دلیل ما لبیست، لفظی وجود ندارد که بخواهد ماده اش یا هیئتش اطلاق داشته باشد. وقتی ما چنین احتمالی دادیم و اطلاقی هم در کار نبود، ناچاران باید بریم سراغ اصل عملی. خب از اون جایی که معنای چهارم تعبدیت و توسلیت مبتنی بر جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع امر و نهی است، ما باید مسئله را بر اساس همین جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی مورد بررسی و تبیین قرار بدهیم. خب بنابر این در اینجا باید عرض کنیم خدمت عزیزان که اگر ما قائل به جواز اجتماع شدیم، اصل براءت در اینجا جاری می شود. خب وقتی اصل براءت در اینجا جاری شد، نتیجه اش توسلیت مأمورون به خواهد بود، مأمور به توسلی. یعنی جواز اکتفا به امتثالی که حتی در ضمن فرد حرام واقع بشود. چرا؟ چون جواز اجتماع به این معناست که ما احتمال میدیم مأمورون به قدر جامع بین فرد مباح و فرد حرام باشه، ما احتمال میدیم. در اینجا این نوع شک ما و این احتمال ما از نوع شک بین تعیین مأمورون به در یک فرد مباح و بین تخییر خواهد بود، یعنی مکلف مخیر است مأمورون به و واجب را در ضمن فرد حرامی یا در ضمن فرد مباحی انجام بدهد. چون دوران بین تعیین و تخییر هست، مجرای براءت از تعیین جاری می شود. وقتی که براءت از تعیین جاری شد، تخییر ثابت می شود، یعنی مکلف مخیر است مأمورون به را در ضمن فرد حرامی یا در ضمن فرد مباح و حلالی انجام بدهد. این می شود توسلیه. ولی اگر چنانچه نه امتناعی بودیم، اینجا را عزیزان خوب دقت کنند، اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر نشدیم و گفتیم که اجتماع امر نهی ممتنع هست، حالا امتناعی ها دو گروه هستند. گروهی از آنها میگویند ثبوتن و عقلن امتناع اجتماع وجود دارد، ثبوتن محال از اجتماع امر و نهیه، و معتقدند که عرض کنم خدمت شما ثبوتن امکان ندارد اجتماع امر و نهی. چرا؟ چون معنون واحد هست، ولو عناوین متعددن ولی معنون واحد هست. وقتی که معنون واحد شد، عقلن و ثبوتن امکان ندارد یک معنون هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد. به عبارت دیگر، گروه از اول از امتناعی ها میگویند که برای جواز اجتماع امر و نهی تعدد و عنوان کفایت نمی کند، بلکه ثبوتن و خارجن و تکوینن باید تعدد معنون باشد، و تعدد عنوان تنها هرگز موجب تعدد معنون نمی شود. وقتی معنون واقعی و تکوینی متعدد نبود، دیگه برای این گروه یقین حاصل می شود که وجوب و امر به قدر جامع تعلق نگرفته است، در نتیجه شامل فرد محرم نمی شود و فرد محرم نمی تواند مصداق واجب و مأمور به باشد. در نتیجه مأمور به و واجب مقید به فرد مباح می شود، یعنی فقط و فقط امتثال مأمور به باید در ضمن فرد مباح باشد. خب چرا؟ چون عرض کردیم مطلق بودن متعلق امر و ماده ثبوتن محال خواهد بود، محالت و ممتنع. در نتیجه اگر کسی آمد و مأمورون به را در ضمن فرد حرامی انجام داد، این گروه شکی در عدم اجزا نخواهند داشت و اشتغال جاری می شود نسبت به اتیان مأمورون به مجددن. باید مجددن مأمورون به امتثال بشود در ضمن فرد مباحی. این همان تعبدیت مأمورون به حرام می رساند. پس اگر امتنائی ها قائل بودن که در مقام ثبوت امتناع از اجتماع امر و نهی، در اینجا اشتغال جاری می شود که نتیجه تعبدیت مأمور بخواهد بود. گروهی دیگر از امتنائی ها، اینها معتقد هستند که ممکن است ثبوتن جایز باشد اجتماع امر و نهی، ولی اثباتن ممتنع است اجتماع امر و نهی. از جمله گروه دوم امتناعی ها مرحوم محقق نائینی است که قبلا گفتیم ایشون معتقدن اثباتن اجتماع امر و نهی محال هست، نه ثبوتن. خب این گروه مطلبشون از این قرار هست که میگویند که ممکن است ثبوتن اجتماع امر و نهی جایز باشد و تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود و تضاد برطرف بشود، ثبوتن این ممکنه. ولی وقتی که ما دلیل امر را نگاه میکنیم که میشود مقام اثبات، دلیل امر را وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم این دلیل دارای دو تا مدلول هست. خوب عزیزان دقت کنن، این دلیل دارای دو تا مدلول هست. یک مدلول آن وجوب صرف الوجود و صرف طبیعه عمل هست، مدلول دیگر آن اتیان فعل و انجام آن در ضمن فرد خاصی باید باشد. از خوب دقت کنید، در مقام اثبات وقتی ما نگاه میکنیم به دلیل اهم میبینیم دو تا مدلول دارد. یه مدلولش این هست که صرف وجود طبیعت عمل را میخواهد، واجب است تحقق صرف طبیعت عمل را، این یک مدلول. مدلول دیگر این است که اون طبیعت عمل باید در ضمن یک فرد خاصی باشد. حالا اگر اون فرد خاص فرد حرامی باشد، یعنی بیاد مأمور به را در ضمن فرد حرامی انجام بدهد، در اینجا دلیل حرمت با دلیل وجوب صرف و طبیعه قابل اجتماع نخواهند بود. و لذا میان دلیل امر که وجوب صرف و طبیعه عمل را میخواهد و میان فرد خاص حرام که منهی عنه است، تعارض و تنافی به وجود می آید. وقتی تنافی به وجود آمد، این همان امتناع اجتماع امر نه اثباتن. در نتیجه دلیل امر مقید می شود به فرد مباح و غیر حرام. خب بر اساس این مبنا که عرض کردیم، یعنی بر مبنای امتناع اجتماع اثباتن، در اینجا شکی در مسقط و سقوط وجوب نیست. ما شک نداریم که وجوب ساقط شده است یا نه، بلکه شک ما در این است که آیا مأمور به که واجب هست مطلق است، چه در ضمن فرد محرم چه در ضمن فرد مباح، یا نه مأمور به که واجب است مقید است به اتیان مأمور به واجب در ضمن فرد مباح. در این صورت دوران می شود بین تعیین و بین تخییل. یعنی چه؟ یعنی امر دائر می شود بین اینکه معیناً مأمور به در ضمن فرد مباحی انجام بشود یا نه مکلف مخیر هست، مأمورون به را در ضمن فرد مباح یا در ضمن فرد محرمی انجام بدهد. در اینجا براءت از تعیین جاری می شود. میگیم که عرض کنم خدمت شما، لازم نیست مکلف مأمورون به را معینا در ضمن فرد مباحی انجام بدهد، مخیر هست. میتواند مأمورون به را در ضمن فرد مباح یا در ضمن فرد حرامی انجام بدهد. نتیجهش میشود توسلی بودن مأمورون به. پس خلاصه مطلب عزیزان این شد که اگر ما عرض کنم خدمت شما جواز اجتماع رو پذیرفتیم، براءت جاری میشه، نتیجهش توسلی بودنه. اگر امتناعی بودیم، امتناعی ثبوتن باشه، نتیجهش اینه که اشتغال جاری میشه و مأمورون به تعبدی میشود. ولی اگر امتناعی اثباتی بودیم مثل محقق ناینی، نتیجهش اینه که براءت جاری میشه و مأمورون به توسلی میشود. وصلى الله على محمد وآل محمد.